ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
پاسخ پرحجم پهپادی و موشکی ایران به جنایت‌های جدید دشمن تروریستی. بار دیگر رادارهای موشکی تاد و پاتریوت و انبارهای تجهیزات بالگرد و پهپادی امریکا زیر ضربات ویرانگر سپاه و ارتش رفت.
مناسبات دو ملت ایران و عراق روی ریل توسعه. امضای 5 سند مشترک همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی و سیاسی در سفر نخست وزیر عراق به تهران.
تردد روان زائران 40 در مرزهای غربی کشور. ثبت بیشترین حجم تردد مرزی در شبانه روز گذشته. فرمانده کل انتظامی کشور: زائران زمان سفر خود را مدیریت کنند.
و جهش قیمت نفت در سایه شرارت‌های ترامپ. قیمت نفت برنت با افزایش 6% از $100 برای هر بشکه بالاتر رفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است. من صالحی و خانم صاحب جم آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی می رسانیم.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد ساعتی قبل پاسخ حمله به مسیر زائران ابو عبدالله با حمله به پایگاه العدیری کویت داده شد. در اعلامیه تنبیه متجاوز و پاسخ به جنایات ارتش کودک‌کش آمریکا که سحرگاه امروز با حمله به مسیر زائران امام حسین ماهیت یزیدی خود را بیش از گذشته آشکار کرد، رزمندگان سپاه در موج 26 عملیات نصر 2 با حملات ترکیبی پاسخ این شرارت آمریکایی‌ها را دادند.
می‌گفتند قدرتمندترین سامانه پدافند هوایی آمریکاست. می گفتن تنها سامانه آمریکاییه که میتونه موشک‌های بالستیک رو هم در داخل و هم در خارج از جو منهدم کنه. این سامانه پدافندی تاده. عمل کرده اون به این طریقه که بعد از شناسایی موشک ناشناس توسط رادار، اون رو به فرماندهی و کنترل اطلاع میده و اون بخش هم بعد از پردازش داده‌ها دستور شلیک به پرتابگر میده. موشک رهگیر به سمت پرتابه متخاصم شلیک میشه و اون رو در مرحله پایانی پرواز، یعنی زمان نزدیک شدن به هدف، مورد اصابت قرار میده. هزینه هر مجموعه آتشبار این سامانه حدود 1 میلیارد دلاره. بعد از اسپونسر روسیه دومین شکارچی قدرتمند آسمون در دنیا بود. اما در ادامه موج 25 حملات سپاه، این شکارچی خودش شکار بالستیک های هوافضای سپاه شد. در کنار اهدافی دیگر که در پایگاه های آمریکایی در اردن هدف قرار گرفت. در جنگ رمضان هم دوبار در امارات، یک بار در عربستان و یک بار در اردن سامانه یا رادار آتشبار تاد آمریکایی مورد اصابت قرار گرفته بود. در ادامه حملات موج 25 عملیات نصر سپاه، اهداف زیادی در پایگاه‌های علی السالم و العدیری کویت هدف موشک‌ها و پهپادهای سپاه بود. در مرحله 23 عملیات صاعقه باز هم آتش آرشهای ارتش دامنگیر پایگاه‌های آمریکایی در کویت بود. اهدافی در پایگاه‌های الدوحه، علی السالم و عریف جان کویت زیر ضرب پهپادهای انهدامی ارتش شب را سپری کرد. حملات بامداد امروز ارتش و سپاه به اهدافی در کویت و اردن در پاسخ به تجاوزات هوایی شب گذشته و بامداد امروز به نقاطی در 6 استان کشور بود. البته صبح امروز هم خبرهایی از اصابت در کنارک چابهار منتشر شد. سپاه در اطلاعیه‌های جداگانه خطاب به مردم کویت و اردن با تاکید بر احترام به استقلال، تمامیت ارضی و سیادت دولت هر دو کشور تصریح کرد که حملات ما به مکان‌هایی است که توسط ارتش آمریکا در کشورهای شما اشغال شده و تمامیت ارضی و سیادت شما توسط آنها حذف شده است. در ادامه موج 26 عملیات نصر، نیروی هوافضای سپاه در حملات ترکیبی واحدهای ویژه جنگ الکترونیک پایگاه العدیری کویت رو تخریب کرد. برج مراقبت و محل استراحت نیروهای متجاوز آمریکایی هم هدف قرار گرفت. احتمالاً شبیه به این تصویر که از دیگر پایگاه آمریکایی در کویت منتشر شده، پایگاه علی السالم و نقطه زنی موشک‌های ایران. محمد سالار پایداری، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای با محکوم کردن تصمیم هیئت حاکمه جدید انگلیس برای واگذاری پایگاه‌های نظامی و امکانات این کشور به امریکا برای تجاوز نظامی به ایران درباره پیامدهای این تصمیم لندن هشدار داد. دستگاه سیاست خارجی تصریح کرد سیاستگزاران انگلیسی در حالی چون این تصمیمی گرفتند که به خوبی می دانند حمله های نظامی امریکا به ایران که با مشارکت رژیم صهیونی آغاز شد و تا کنون ادامه دارد تجاوزی آشکار و نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل و حقوق بین الملل است و هر گونه همکاری در تدارک و اجرای آن به مثابه همدستی در ارتکاب جنایت تجاوز و جنایت های جنگی است. نهاد سیاست خارجی همراهی لندن با متجاوزان به ایران را یادآور ستمها و دخالتهای تاریخی انگلیس علیه ملت ایران برشمرد و تأکید کرد. جمهوری اسلامی ایران مصمم به دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت سرزمینی و منافع و امنیت ملی در برابر تجاوز بیگانه است و هر طرفی که به هر نحوی در تجاوز نظامی به ایران مشارکت کند، مسئول پیامدها و تبعات تصمیمش، خواهد بود.
ادامه واکنش‌های فعالان رسانه به اخبار منتشر شده درباره سانسور تعداد سربازان کشته و زخمی آمریکایی و تخلیه پایگاه‌های این کشور پس از حملات ایران. فعالان رسانه‌ای غربی آمریکا را ناامید از شکست نظامی ایران توصیف کردند. همزمان قیمت نفت هم با ادامه تهدیدات ترامپ و اعلام محاصره دریایی عربستان از سوی یمن از 100 دلار در هر بشکه فراتر رفت.
آخرین وضعیت از صحنه نبرد دشمن آمریکایی با ایران را اوون جونز، روزنامه نگار انگلیسی، به طور خلاصه توضیح می‌دهد.
آمریکا در جنگ با ایران در حال اتمام سلاحه، به ویژه موشک‌های رهگیر تاد و پاتریوت. ذخایر آمریکا پیش از این به دلیل حمایت از اوکراین و نسل‌کشی اسرائیل علیه مردم فلسطین و عملیات علیه یمنی‌ها در دریای سرخ کاهش پیدا کرده بود. آمریکا درباره تلفاتی که متحمل میشه و خساراتی که حملات موشکی و پهپادی ایران بهش وارد می‌کنه در حال پنهان کردن حقیقته.
او میگوید تهدید ترامپ به هدف قرار دادن زیر ساخت‌های غیر نظامی ایران به ویژه نیروگاه‌ها و پل‌ها بیشتر از قبل ضعف نظامی بزرگترین و قوی‌ترین ارتش دنیا را آشکار می‌کند.
هدف قرار دادن زیر ساخت‌های غیر نظامی که آمریکا در ایران انجام می‌ده جنایت جنگیه. این نشونه‌ای از یک قدرت ناامید و درمانده است که قادر به رسیدن به خواسته‌اش نیست و ناامیدی خودش رو علیه زیر ساخت‌های غیر نظامی در ایران نشون می‌ده.
این تهدیدهای دشمن علاوه بر نشانه ناامیدی از شکست نظامی ایران با هدف این است که آنچه را که از جنگ به دست نیاورده شاید با کمی فشار بیشتر در آینده با مذاکره به دست آورد.
بزرگترین فرضی از سوی آمریکا در کل این جنگ که به دهه‌ها قبل برمیگرده اینه که فقط کمی فشار بیشتر محاسبات ایران را تغییر میده.
اما پاسخ این اشتباه محاسباتی دشمن را نیروهای مسلح ایران با پاره کردن امضای بی‌ارزش ترامپ پای پهپادها و موشک‌هایی می‌دهند که جان سربازان آمریکایی را می‌گیرند و در حال اخراج آمریکا از منطقه با تخریب کامل پایگاه‌هایش هستند.
دولت ترامپ در مورد مرگ سربازان آمریکایی در اون منطقه دروغ میگه، چون در گزارش وال استریت ژورنال اومده که صدها مورد از جراحات سربازان آمریکایی در جنگ ایران لاپوشونی شده. آمریکا در پی حملات ایران پایگاه هوایی ملک فیصل در اردن رو پس از تخریب آشیانه جنگنده های F-15 تخلیه کرد. پایگاه هوایی موفق السلطی هم بعد از اینکه بخش عمده اون از سرویس خارج شده تخلیه شد. یعنی حتی امن‌ترین پایگاه های آمریکا در منطقه در حال تخلیه هستند.
به همه این فشارها بر آمریکا وضع بازار نفت را اضافه کنید. وقتی هم تنگه هرمز بسته شده و هیچ نفتکشی نمیتواند از آن عبور کند و هم باب المندب به روی صادرات نفت عربستان مسدود شده.
در چارچوب شکستن محاصره ظالمانه و وحشیانه دشمن سعودی که از 12 سال پیش بر ملت عزیز ما تحمیل کرده و برای تثبیت معادله محاصره در برابر محاصره، نیروهای مسلح یمن 2 نفتکش سعودی را هدف قرار دادند.
الان نگرانی دوچندان شده. نه تنها عبور نفت از تنگه هرمز متوقف شده، بلکه ذخایر نفت جهان کمتر شده و حالا شاهد تهدید جریان نفت عربستان از دریای سرخ هستیم که در حال دور زدن تنگه هرمز بود. این قیمت نفت رو روز به روز بیشتر میکنه.
خاصیت باتلاق این است که هرچه دست و پا بزنی بیشتر در آن فرو می روی. این وضعیت این روزهای ترامپ است که هر اقدامی می کند اوضاع برایش سخت‌تر و فاجعه بارتر می شود.
در سفر نخست وزیر عراق به تهران یک موافقتنامه حمل و نقل جاده کالا و سه یادداشت تفاهم همکاری شامل احداث راه آهن خسروی خانقین بغداد، خواهرخواندگی تهران و بغداد و مدیریت دولتی، آموزش و منابع انسانی میان دو کشور به امضا رسید. رئیس جمهور در دیدار آقای علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق با تأکید بر اینکه برنامه جامع همکاری‌های راهبردی نقشه راه توسعه روابط ایران و عراق است گفت، امنیت ایران و عراق به یکدیگر گره خورده و اراده مشترک دو کشور بر تبدیل توافقات به دستاوردهای عملی برای دو ملت است. نخست وزیر عراق همچنین با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
مراسم امضای اسناد مشترک همکاری توسط مقامات عالی رتبه دو کشور را آغاز می‌نماییم. سند نخست موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده‌ای کالا.
در حضور رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر عراق سند همکاری در حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی امضا شد.
اما در حین این امضای اسناد، این شوخی نخست وزیر عراق با امضای وزیرش جلب توجه کرد.
ما الان حدود 12 میلیارد دلار حجم صادرات ما به عراق هستش و کمتر از 1 میلیارد دلار وارداتمون هستش. حجم روابطمون عمدتاً در حوزه صادرات انرژی هستش، صادرات گاز و برق هست و عرض کنم که این رو دنبال این هستیم که بتونیم این تراز تجاری رو یه مقداری متعادل ترش بکنیم.
یعنی مجموعاً یه چیزی 10-11 میلیارد دلار الان ما از دولت و بانک‌های عراق طلبکاریم. خب این مهمه برای کشورمون، در این شرایط خیلی مهمه و قرار شد که انشالله مفصل بشیم یه راهکارهایی پیدا کنیم که چگونه اینها رو در واقع استفاده بکنیم و برای منافع کشورمون و برای خرید یا برای انتقالاتی که نیاز داریم انجام بدیم.
توافقنامه امنیتی ایران و عراق هم پیگیری میشه؟
بله مسلماً اون یکی از بحث‌های جدی ما هست. الحمدلله تا الان به میزان قابل قبولی اجرا شده، ولی خب لازم هست که توجه بیشتری هم بهش بشه. بعضی از نگرانی ها همچنان در بعضی از نقاط وجود داره که امیدواریم که اونها هم رفع بشه.
در ادامه وزیر امور خارجه گریزی هم زد به برخی از حواشی سفر نخست وزیر عراق به ایران.
ایشون البته یه سفری به واشنگتن داشتن، طبیعی هست که دیدگاه‌ها و برداشت‌های خودش از این سفر به ما منتقل بکنه که یک امر عادی هست، ضمن اینکه ما الان با آمریکا مشکل میانجی نداریم، به اندازه کافی این در بین ما هستن کشورهایی که این کار رو انجام میدن. مشکل تبادل پیام واقعا وجود نداره، مشکل نوع رویکرد آمریکا هست و اون رویکرد غیر منطقی و زیاده خواهانه و سلطه طلبانشون هست که خب با برخوردهای مقتدرانه از سوی ما مواجه شده و تا وقتی که درک نکنن که هیچ راهی جز احترام ملت ایران و احترام به منافع ملت ایران وجود نداره، به اصطلاح امکانی هم برای اینکه ما در این زمینه به هر حال حرکتی صورت بگیره خب وجود نخواهد داشت و این احتیاج به پیغام پسخام نداره، کافی هستش که در سیاست‌های خودشون تجدید نظر کنن.
حدود 2 ساعت هست که نشست خصوصی رئیس جمهور کشورمون با نخست وزیر عراق پشت این درهای بسته طول کشیده.
خیلی خوشم اومد این صحنه، امیدواریم که حضور شما همراهانتون باعث بشه که ذهنیتی که شما در اندیشه دارید بتونید با همدیگه کمک کنیم و پیادش کنیم.
پس از این نشست هم دیدارهای چند جانبه اتفاقات افتاد با حضور وزرا.
جئنا لهذه الزياره نتباحث في بعض الامور بما تخص المنطقه وما تخص المصالح المشتركه.
در ابتدای این نشست چند جانبه آقای رئیس جمهور قدردانی کرد از عراقی‌ها بابت اون تشییع تاریخی آقای شهید ما.
بسیار باشکوه از زحمات شما، بسیار فرزندان مردم از عراق کاری کردن که در چشم جهانیان یک کاری بود غیر قابل تصور. باور نمی کردن که مردم عراق و رهبر شهید ما و پیکر این رهبر عزیز این بوده در حقیقت بیان و حضور پیدا بود.
علاقات ثنائیه بین العراق و جمهوری.
هم سخنگوی دولت عراق و هم وزیر امور خارجه این کشور در گفتگوی اختصاصی با ما این سفر را سفری بسیار مهم دانستن و گفتند در این سفر تقویت روابط دو کشور و مسائل مهم منطقه‌ای بحث و بررسی شد.
مجموعه من مذاکرات تفاهم لتقویت هذه العلاقه.
فکر می‌کنم که امروز ان شاءالله نتایج خوبی خواهد داشت این سفر. بحث‌های مهمی رو ما داریم که در خصوص مسائل منطقه‌ای، مسائل دو جانبه، امنیت مرزهامون.
خبرنگاران عراقی از بازتاب مهم این سفر در رسانه‌هاشون میگفتن.
در رسانه‌های ما این سفر چون به عنوان اولین سفر یک مقام عالی به جمهوری اسلامی ایران، نشان دهنده این که جمهوری اسلامی ایران از یک ثبات سیاسی بسیار مهم و مقتدر وجود داره.
این دیدار فصل تازه است برای تقویت روابط ایران و عراق. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس کمیته ثبت نام و اعزام ستاد مرکزی 40 از ثبت نام بیش از 1,500,000 زائر در سامانه سماح خبر داد. تهران، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین آمار ثبت نام را داشتند و مرزهای مهران، شلمچه و خسروی پرترددترین مرزهای خروجی زائران هستند. 11 روز مانده تا 40 حسینی، خبرنگار اعزامی صدا و سیما به خوزستان سراغی از حال و هوای موکب‌ها و زائران در این استان گرفته.
ما رو که دیدن منتظر سوال نموندن. این شعارهای محکم یعنی نسل شجاع 40.
هر سال میان اینجا اینجوری پذیرایی میکنن؟ امروز در ادامه سفرمون به خوزستان در نقطه‌ای قرار گرفتیم که بیشتر از هر چیز از حب حسین شنیدیم. هر سال میای اینجوری برای دوباره امام حسین پرچم نگه میداری پذیرایی؟
بله.
انگیزه از کجا میاد؟
محبت امام حسین.
جنگ این روزا نمیترسی؟
نه نمیترسیم، چون ما اسلامی.
در مسیری که میرفت به مرز شلمچه برسد، امروز موکبداران و زائران گرم و سختی نه نبود در کارشان. این
کارو چند وقت انجام میدید؟ در کل چند
سال؟ 3-4 سال.
انگیزه از کجا میاد؟ چرا؟
خب حسینه میذاره دیگه آدم همینجوری کار کنه بدون اینکه خسته بشه.
ایشالا میدیم به مرز شلمچه حمله شده بود، با این حال همه هستن میان، چیزی کم نشده از اون عشق و ارادت. درسته؟
ما که یه خورده پیش بازار بودیم همینجور شلوغ بود. خب اینا یه کاری میکنن که ما تعطیل کنیم این چیزا رو، ولی محال اینجور تعطیل بشه. حالا جنگ باشه جنگ نباشه زوار هست.
از کجا میایم؟ به
از گراش استان فارس.
شرایط هم شرایط جنگیه، دیشب هم شلمچه اون اتفاق برای شده، ولی به نظر مثل هم
مهم نیستش، مهم امام حسین نوازفزه.
دشمن با این کارهایی که میکنه به هدفش میرسه؟
از فکر نکنم، نه اصلا اصلا محال درست.
اینجا در خوزستان میزبانانی منتظر زائر حسینن که دیروز و امروز و امسال و پارسال تفاوتی برایشان نداشته و نداره.
وزیر امور خارجه در صدر هیئت سیاسی برای حضور در اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان رفت. آقای عراقچی در این نشست علاوه بر سخنرانی و اعلام مواضع کشورمان، دیدارهای دو جانبه‌ای با همتایانش از کشور میزبان، کشورهای عضو و دیگر مقام‌های شرکت کننده در اجلاس شانگهای خواهد داشت. وزیر کشور هم به منظور شرکت در اجلاس وزرای کشورهای عضو بریکس به دهلی نو پایتخت هند رفت. آقای مومنی در این سفر ضمن حضور و سخنرانی در اجلاس وزرای کشورهای عضو بریکس با تعدادی از همتایان خود از کشورهای عضو نیز دیدار و درباره راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه به ویژه در حوزه‌های امنیت داخلی، مقابله با تروریسم، جرائم سازمان یافته، مدیریت بحران و توسعه همکاری‌های انتظامی و مرزی گفتگو خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از بازگشت 7.5 میلیارد یورو تعهد و ترزی به بانک مرکزی با اقدامات قضایی خبر داد و گفت در این خصوص مدیران عامل 17 شرکت و 13 زینف اصلی کارت‌های بازرگانی روانه زندان شدند. به گفته آقای صالحی در جدیدترین پرونده 45 میلیون دلار وجه نقد از یک مدیر متخلف دریافت شد.
30 نفر از متهمین این پرونده ها با صدور قرار قانونی به زندان معرفی شدند. 17 نفر مدیران شرکت ها، مدیران عامل شرکت ها بودند و 13 نفر زینفعان اصلی کارت های بازرگانی بودند. با اقدامات مؤثر قضایی صورت گرفته حدود 90% از این شرکت ها نسبت به رفع تعهدات ارزی خودشون اقدام کردن. در یکی از این پرونده ها که خیلی مهم است، متهمی که یکی از مدیران عامل این شرکت ها بوده 35 میلیون دلار به صورت نقد با منشأ خارجی تحویل بازپرس محترم پرونده دادن که صورت جلسه شد و تحویل بانک مرکزی شد. حسب اعلام مدیران بانک مرکزی تاکنون بالغ بر 7.5 میلیارد یورو رفت تعهد ارزی صورت گرفته و بالغ بر 24 میلیارد یورو هم تعیین تکلیف شده.
معاون اجرایی رئیس جمهور در سفر یک روزه بستان البرز 27 طرح زیرساختی در حوزه آب و انرژی را افتتاح کرد. آقای قائم پناه همچنین از روند آواربرداری و بازسازی پل شهید رئیسی B1 هم بازدید کرد. معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین در حاشیه بازدیدهای خود از طرح‌های عمرانی استان البرز از اعمال زمانبندی مصرف برق در کشور خبر داد.
کار قسمت‌هایی از کارخانه‌های سیمان از ساعت 2 شب باشه تا 10 صبح و همینطور بخش‌هایی از فولاد و خوب چون با علارغم همه تمهیدات باز بخشی از ناترازی انرژی باقی خواهد ماند، بناچار مثل سال گذشته علارغم میل باطنی ناچار شدیم تصمیم بگیریم از هفته آینده به تدریج با برنامه‌ریزی که برادر عزیزمون جناب آقای رجب مشهدی انجام خواهند داد بین 2 تا 3 ساعت حالا زمانش رو دیگه تنظیم خواهد کرد برای مصارف خانگی و تجاری قطعی بر خواهیم داشت.
وزیر نیرو با قدردانی از همراهی مردم در کاهش مصرف برق گفت این مشارکت کاهش 2000 مگاوات برق همراه داشت و باعث شد برق مردم جنوب کشور قطع نشود. آقای علی‌آبادی همچنین گفت نهایت تلاش خود را می کنیم تا برق صنایع هم قطع نشود.
با وضعیت که پیش آمده انشاءالله تا
چند هفته آینده انشالله اصلا به طول کردی مسئله برطرف خواهد شد انشالله. مسئله یک ناترازی و اینها انشالله برطرف میشه.
تدبیری شده.
بله، برنامه‌ریزی گسترده و همین دیشب یک واحد 160 مگاواتی بخار سیل ترکیبی رو سنکرون کردیم. برای نخستین بار اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور وارد مدار شد.
سازمان هواشناسی از تداوم ناپایداری‌های جوی در نقاط مختلف کشور خبر داد و برای روزهای آینده رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید در برخی استان‌های شمالی و جنوبی کشور پیش‌بینی کرد. رئیس سازمان هواشناسی هم از ورود موج گرمای جدید به کشور خبر داد و گفت از امروز جمعه تا اواسط هفته آینده دمای هوا در مناطق مختلف کشور روند افزایشی خواهد داشت. خانم تاج بخش:
از روز جمعه مجددا روند افزایش دما رو داریم. اوایل هفته پیش رو تقریبا تا روزهای دوشنبه فکر می‌کنم دمای تهران دور و بر 41 درجه هم برسه و مجدد از روز سه‌شنبه باز با عبور موج گرمایی یه مقدار تعدیل میشه. اما خب همچنان طبق پیش‌بینی‌ها دمای تابستان امسال حدود 2 درجه در بسیاری از مناطق بالاتر از نرماله.
اکنون خبرهای ورزشی را بشنوید. مرحله 1/4 نهایی 19 دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا امروز جمعه در چین برگزار می شود و تایان تیم جوانان ایران به مصاف تیم ملی بحرین خواهد رفت و در صورت پیروزی با حضور در جمع 4 تیم برتر آسیا سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را کسب خواهد کرد. 12 دوره مسابقات ورزش‌های آبی آسیا در تایلند پیگیری شد و در رشته واترپولو تیم جوانان ایران با نتیجه 19-3 تیم عربستان را شکست داد. تیم کشورمان امروز جمعه برای کسب عنوان 5 به مصاف ازبکستان می‌رود. زمان و مکان برگزاری دیدارهای پنجره 4 رقابت‌های انتخابی جام جهانی بسکتبال 2027 مشخص شد. دیدارهای این پنجره به طور متمرکز در شهر مانیل فیلیپین برگزار خواهد شد و بر اساس برنامه جمعه 6 شهریور ایران با نیوزیلند و 8 شهریور ایران با فیلیپین به مسافه هم خواهند رفت. در مسابقات بین المللی بدمینتون جوانان در استانبول ترکیه آیسان زارعی، زهرا رباتی و امیرعلی احمدلو با برتری مقابل حریفان خود به مرحله حذفی راه یافتند. مراسم قرعه‌کشی بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار شد و بر اساس قرعه تیم فوتبال امید ایران در 20 دوره این بازی‌ها به همراه چین، امارات و کره شمالی در گروه B قرار گرفت. در والیبال تیم ایران با اندونزی، تایلند و قرقیزستان پیکار می‌کند. در واترپولو تیم ملی واترپولو ایران در مرحله گروهی با تیم‌های چین، امارات و کره شمالی رقابت خواهد کرد. در کبدی تیم ایران با تیم‌های هند، بنگلادش و ژاپن مسابقه می‌دهد و در هندبال تیم ایران در گروه B مسابقات در کنار تیم‌های بحرین، کره جنوبی، کویت و قزاقستان قرار دارد. بازی‌های آسیایی ناگویا از 28 شهریور تا 12 مهر برگزار خواهد شد. روبرتو پیاتزا برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی والیبال را برای حضور در رقابت‌های آسیایی اعلام کرد. بر اساس اعلام سرمربی تیم ملی والیبال، دوره جدید تمرینات برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی ناگویا از هفته آینده با حضور گروه اول دعوت شدگان در تهران آغاز می‌شود. سپس بازیکنان حاضر در لیگ ملت‌ها از 16 مرداد به جمع سایر ملی‌پوشان ملحق خواهند شد. رقابت فوتبال زیر 20 سال دختران کافا در شهر دوشنبه تاجیکستان پیگیری شد و تایان تیم دختران ایران در دومین دیدار خود به تساوی 1-1 مقابل ازبکستان رضایت داد. تیم کشورمان که در بازی نخست 3-2 تاجیکستان را برده بود، شنبه مقابل قرقیزستان قرار خواهد گرفت. و در ادامه پیکارهای جهانی شمشیربازی در هنگ کنگ امروز محمد فتوحی، طه کارگرپور، نیما زاهدی و علی پاکتمن رقابت‌های خود را آغاز خواهند کرد. ایران در دو بخش سابر انفرادی و تیمی مردان در این رقابت‌ها شرکت کرده است.
امروز جمعه دوم مرداد 1405 هجری